توجه و استفادهتون واقع شده باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای رضا شایانی تهیه کننده، آقای علیرضا آزادگان صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما را داشتیم. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ می سپارم و همکار بسیار عزیز و ارجمند بنده جناب آقای حسین قائدی برای اجرای بخش سوم برنامه خواهد. تا ساعت 6 بامداد فردا خدمتشون هستیم و من از حضور شما خداحافظی می کنم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها را آغاز میکنیم. از این ساعت تا 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بسیار سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. با ما همچنان در ارتباط باشید. در این ساعت برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو میشنوید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
حدود 80 دانه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بدنه ماهانه بدنه ماهانه.
خب علل قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبانی کننده نداریم.
رواق تماشا،
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، و شب عالی بخیر. هر جا هستید آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت، شب خوبی را آغاز کرده باشید و لحظه های بهتری هم در انتظار شما دوستان و شنوندگان محترم باشه. شامگاه یک شنبه 29 بهمن 1402 خورشیدی رو پشت سر می‌گذاریم و تا 20 دقیقه پیش رو با شما هستیم با برنامه رواق تماشا از رادیو گفتگو. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید، شنونده این نوبت رواق تماشا باشید. ما با شما از گردشگری حیات وحش و شاخصها و ظرفیتهای این حیطه و حوزه گردشگری امشب صحبت میکنیم. در برنامه امشب آقای پرهام حقیقی کارشناس خزندگان دوزیستان و عضو مؤسسه خزنده شناسان پارس در استودیو میهمان من هستند و عالی مقامانی هم روی خط تلفن به ما ملحق میشند که با این دوستان هم به گفتگو خواهیم نشست. سالهای اخیر گردشگری تنوع بسیار زیادی پیدا کرده و حوزه‌های مختلف این صنعت هم پر رونق دارن. بعد از در واقع فرونشست کووید 19 کار خودشون رو پیگیری میکنن و یکی از شاخه های گردشگری گردشگری حیات وحش هست و در واقع حالا آن چیزی که در جهان به اسم وایلدلایف توریسم شناخته میشه شاخه ای از گردشگریه که طیف بسیار گسترده و وسیعی داره و اهداف متنوعی رو هم دنبال میکنه. حمایت از حیوانات، آشنایی با اونها از هر نظر که از مهمترین اونها میشه به محل زندگی و نوع رفتار اونها اشاره کرد، سفر کردن برای دیدن حیوانات وحشی، آشنایی با حیات وحش منطقه‌ای خاص و حتی عکسبرداری و تصویربرداری از حیوانات مختلف، در یک کلام میتونم بگم هر چیزی که به سفر در راستای بررسی حیات وحش مربوط میشه همه و همه در شاخه گردشگری حیات وحش تعریف شده و همین عوامل باعث این مسئله هستند تا این حوزه از گردشگری بسیار وسیع و گسترده باشه. گردشگری حیات وحش راهنمای گردشگری مناطقی به شمار میاد که سفر به اونها صرفاً برای بررسی گونه‌های جانوری و شناخت بیشتر اقلیم اون منطقه صورت میپذیره. امشب راجع به این موضوع و این مسئله میخوایم با شما مفصل‌تر صحبت بکنیم. سلام و شب بخیر میگم به آقای پرهام بیهقی. خیلی خوش آمدید قربان.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که شب خوب و مباحث جالبی رو با هم داشته باشیم.
متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم. آقای بیهقی، خب من یه توضیح کوتاه و اجمالی در رابطه با گردشگری حیات وحش دادم. اگر شما نکته‌ای دارید خواهش میکنم که بفرمایید. صحبت‌های شما رو به عنوان تکمله مقدمه‌ای که من گفتم بشنویم تا وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. گردشگری حیات وحش همونطور که شما اشاره کردید یکی از شاخه های گردشگری هست و اگر بخوایم دقیق تر در موردش صحبت بکنیم یکی از شاخه های طبیعتگردی یا اکوتوریسم هست که در واقع یک جور گردشگری مسئولانه حساب میشه و به این معنی هستش که کسانی که تو این حوزه کلن اکوتوریسم فعالیت میکنن حتما باید برای گردشگری که انجام میدن موازینی رو در نظر بگیرن که با توسعه پایدار هماهنگ باشه و باعث آسیب به جوامع بومی یا اکوسیستم های مختلف نشه و گردشگری حیات وحش هم چون زیر شاخه اکوتوریسم یا طبیعتگردی هست قطعا این موازین باید در موردش رعایت بشه. کشور ما یکی از کشورهایی هستش که به خاطر گسترشی که داره و در واقع اکوسیستم های متنوعی که داره حیات وحش متنوعی هم در خودش جا داده و میشه گفت شاید مهمترین قسمت گردشگری حیات وحش که در حال حاضر در کشور ما انجام میشه مبحثی هست تحت عنوان پرندنگری یا همون برد واچینگ که یکی از مهمترین شاخه های گردشگری حیات وحش در کل دنیا هم محسوب میشه، یکی از پردرآمدترین ها هم هست برای خیلی از کشورها و امیدوارم که هم این شاخه هم شاخه های دیگر گردشگری حیات وحش بتونن جایگاه خودشون رو در ایران پیدا بکنن.
ما در واقع میخواییم راجع به این مسئله بیشتر و مفصل‌تر صحبت کنیم. میهمان ارجمند دیگری هم به ما ملحق شدند، آقای دکتر سید مصطفی فاطمی، مدیر کل محترم دفتر توسعه گردشگری داخلی. سپاسگزار و ممنونم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان خوبتون، شب شما بخیر.
ممنون و متشکرم آقای دکتر فاطمی. خب ما در جریان قرار گرفتید که بحثمون رو امشب به سمت و سوی گردشگری حیات وحش بردیم و در این خصوص داریم صحبت میکنیم. گردشگری حیات وحش، آن چیزی که به نظر میاد اینه که در کشور ما در واقع از شاخه های نوپایی هست که نیاز به توجه بیشتر داره. درسته طبیعتگردی، اکوتوریسم موضوعی که سالهای سال در کشورمون قدمت داره، فعالیت شده در این حوزه، اما گردشگری حیات وحش چندان برای مردم شاید مفهوم آشنایی نباشه. موقعی که اصلا از حیات وحش حرف میزنیم، خیلی از ذهنها معطوف میشه به سمت شکار و بسیاری در واقع گردشگری حیات وحش رو با شکار اشتباه میگیرن، در حالی که این دو پدیده کاملا متفاوت با هم دیگه هستند و اون نگاه اجتماعی و اقتصادی به گردشگری حیات وحش نگاه قابل توجه و مهمیه. شاید یک سری از نقاط و کشورها حتی در جهان باشن که اقتصاد خودشون رو بر پایه وایلد وایف توریسم، همون گردشگری حیات وحش، پای ریزی کردن و خیلی متفاوته. در این حوزه، در حوزه گردشگری حیات وحش، شرایط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چگونه است؟ چه نگاهی به ماجرا داره؟
خب بسیار خب، گردشگری حیات وحش تقریبا حدود یک سالی است که میز قرقگاه و گردشگری حیات وحش در وزارت میراث فرهنگی تشکیل شد. چند تا کارگروه زیر مجموعش داره و داره فعالیت میکنه. خب همونطور که اطلاع داریم، هم در بحث نگهداری از حیوانات و حیات وحش، هم مجموعه های نگهداری حیوانات و حیات وحش در کشور ما وجود داره، هم در بحث قرقگاه ها تعدادی قرق وجود داره و هم در بحث پرندنگری و در حال حضور در مجموعه بحث های طبیعت گردی تعداد زیادی محور در کشور ما هست برای این موضوع. به همین منظور موضوع پرندگری به در استان خوزستان در طالب شادگان مستقر شد، به لحاظ اینکه دبیرخانه پرندگری، به لحاظ اینکه خب بیشترین امکان پرندگری در اون استان فراهم بود و کارهایی هم خود مرکز استان روی موضوع انجام داده بود، به دوستان واگذار شد. در بحث قرقگاه و حیات وحش فعلا تمرکزمون در استان یزد هست و مجموعه نگهداری حیوانات هم در تهران هست. این سه کارگروه است که فعلا فعال شده. همه اینها هم وجود داشتن ولی خب کمتر بهشون از طرف وزارت خونه ما به عنوان یک ظرفیت گردشگری نگاه می شد. ما تقریبا می شود گفت که بیش از 100 محور پرندگری و به هر حال نگریستن حیوانات حیات وحش در کشور وجود داره و محورها شناسایی شده. برخیش در منطقه چهارگانه حفاظت محیط زیست هست که با دوستان سازمان محیط زیست هماهنگ هستیم و بخشش بیرون از این مناطق هست. البته عمده اینها بیرون هست و در مسیرهای معمولی است، در کنار کوهپایه ها، در تالاب ها، در دریاچه ها و رودخانه ها و تالاب هایی است که در حال وجود داره. بسیاری از حیات وحش کشور امکان نگریستن داره و به عنوان جاذبه است، اما آموزش مهمترین خلایی است که ما تو این حوزه داریم و مردم باید آگاه باشند برای دیدن حیات وحش باید چه نکاتی رو رعایت کنند. به همین منظور بحث کارت ویژه‌ای که در بحث طبیعت گردی داریم، یک بندی رو به عنوان بحث پرندگری و دیدن حیات وحش مطرح شد که خود اون فردی که میخواد بره باید کاملا آشنا باشه و با راهنمای تخصصی این کار رو بکنه. موضوع بعدی که داشتیم مسائلی بود که با حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم، خب مخصوصا در بحث افراد خارجی که میخواستن در طبیعت امکان پرندگری داشته باشن، این موضوع هم تقریبا با سازمان هماهنگ شد و همراه هستن. در بحث قروگاه ها یک توقف جدی خب در ابتدای دولت اتفاق افتاده بود. ما در واقع حدود 5 تا قروگاه فعال در حال حاضر داریم. قروگاه ها محل هایی هستند برای اینکه امکان افزایش تعداد رؤوس حیوانات وحشی توش وجود داره با سرپرستی یک سرمایه گذار و امکان شکار هم توش وجود داره. خب این موضوع هم تقریبا حل شده و الان امکان ایجاد قروقای جدید هم فراهم شده. در بحث مجموعه نگهداری حیوانات از همه وضعیت بدتر بود و اینکه آشفتگی در بحث نگهداری حیوانات وجود داشت. خب در باغ و وحش‌ها مجموعه نگهداری حیوانات تقریبا همه سازمان‌ها خودشون رو کنار کشیده بودند و ما به یک ورود حداقلی رو اخیراً داشتیم تا اینکه بتونیم که توی این موضوع حداقل اینها رو شناسایی بکنیم، بتونیم که ورودی بکنیم توی بحث مجموعه باغ و وحش و نگهداری حیوانات به عنوان یک جاذبه. این کلیت موضوع بحث قروگاه و حیات وحش در حوزه سازمان ما بود تا اینکه یک ساماندهی رو توی این حوزه داشته باشیم و بتونیم از ظرفیت استفاده بکنیم.
متشکرم آقای بیهقی. شما
نکته دارید نسبت به نکته رو اضافه بکنم؟
بله قربان.
بحث سافاری پارک ها هم در این موضوع مطرح شد. من فکر میکنم که امکان ایجاد سافاری پارک هم توی کشور داره فراهم میشه. یک ماه فقط اصولی اولیه برای این موضوع صادر شده ولی هنوز اقدامی صورت نپذیرفته، ولی سرمایه گذار پروژه آمادگی خودش رو اعلام کرده. سازمان حفاظت محیط زیست در کمیته ملی طبیعت‌گردی با حضور رئیس سازمان محیط زیست و سایر اعضا که تشکیل شد گفتن که موافقت این موضوع رو قبلا اعلام کرد.
متشکرم آقای بهلی.
خواهش میکنم. خب همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، ما در کشور تنوع بسیار زیادی از حیات وحش رو داریم که این تنوع فقط شامل مناطق حفاظت شده نمیشه. خیلی از این حیات وحش در مناطق دیگر کشور هم وجود دارن و حتی ما حیات وحش شهری هم داریم که جالب هست بدونید خیلی از در واقع گونه هایی که شاید برای خیلی از افراد دیدنی باشن در داخل شهرها زندگی میکنن و با یه نگاه دقیق تر میشه حتی افراد عادی هم اون گونه هایی که جز حیات وحش شهری محسوب میشن رو ببینن در داخل پارک ها و فضاهای سبز. شاید بشه گفتش که ما در داخل ایران حدوداً 550 گونه پرنده داریم، حدود 300 گونه خزنده داریم، حدود 200 گونه پستاندار داریم و 22 گونه دوزیست داریم که خیلی از اینها بومزاد انحصاری هستند و نه تنها برای گردشگران داخلی بلکه برای گردشگران خارجی که دوست دارن این موجودات رو در واقع زیستگاه طبیعی خودشون مشاهده بکنن یا حتی ازشون عکاسی بکنن، میتونه این موضوع بسیار جالبی باشه، هرچند که همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن هنوز گردشگری حیات وحش در داخل ایران اونطور که باید جا نیفتاده و امیدوارم
یک سال هستن
بله.
در واقع شکل و شمایلی پیدا کرده و داره بهش پرداخته
بله میشه. تقریبا میشه گفتش که به جز پرنده نگری که شاید حالا قسمت بیشتری داره، بقیه شاخه ها خیلی نوپا هست، هرچند جسته و گریخته توسط مؤسسات تخصصی یا حالا مؤسسات آموزش طبیعتگردی، تورهای تخصصی یا برنامه های تخصصی حیات وحش در رابطه با دروسی که ارائه می شد براشون گذاشته می شد، ولی خب به این شکل که در واقع بخواد حالا گردشگری حیات وحش مطرح بشه در داخل کشور و به جز پرنده نگری سایر در واقع شاخه های حیوانات رو هم در واقع رده های جانوران رو هم در برداشته باشه نسبتا نوپا هستش. بعد
آقای فاطمی، خب به زعم من این موضوع موضوعی نیست که فقط توسط شما اصخایی میکنم قابلیت پیشرفت و توسعه داشته باشه و سازمان ها و ارگان های دیگه هم باید کنار شما قرار بگیرن، مثل سازمان حفاظت محیط زیست و در واقع اونها در این موضوع باید پشتیبان شما باشن. به سمت و سوی رفتین که این اتفاق شکل بگیره؟
بله، در میز تخصصی گردشگری قروگاه و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست عضو هست و دوستان در دو اداره کل در اونجا عضویت دارند و خب خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست هم به یک نتیجه کاملا درستی در بحث حفاظت از گونه های زیستی رسیده، اون هم بحث حفاظت بهره برداری محور هست به جای حفاظت صفر از طریق پرسنل خودش. حفاظت بهره برداری محور سال هاست که در دنیا داره استفاده میشه ولی تو کشور ما خیلی مدت کوتاهی رو داره و نتونسته که خیلی تو این حوزه فعال باشه. معمولا هم دستگاه های دولتی به خاطر خب مسائلی که موضوع حیات وحش و قروگاه در جامعه وجود داشته و تأثیری که رسانه ها رو اون گذاشتن بسیار واکنش منفعلانه‌ای داشتن و گاهن بهش نگاه نکردن، سعی کردن که از کنارش بگذرن و همین موضوع باعث شده که ما خلاهای زیادی در بحث قروگاه و حیات وحش داشته باشیم، هم در بحث قروگاه ها که موضوع شکار مطرح میشه بسیار موضوعشون منفعلانه بوده دستگاه ها، و هم در بحث مجموعه های نگهداری حیوانات مثل باغ وحش ها و نظایر و این. به هر حال گاهن اخباری از این موضوعات بیرون می اومده که حاشیه ساز بوده در جامعه و به جای ساماندهی و درست شدن اونها معمولا دستگاه ها اونها رو از سر خودشون باز می کردن و تنها به دادن یک مجوز سطحی بسنده می کردن. این موضوع بزرگترین مشکل به خاطر فاصله گرفتن دستگاه از موضوع حیات وحش بود، اما قابلیت های بی نظیری که ایران در بحث حیات وحش و قروگاه ها داره این امکان رو فراهم کرده که یکی از بهترین انواع گردشگری در حفظ گونه های جانوری و حتی گیاهی باشه و از سوی دیگر درآمد قابل توجهی برای حوزه گردشگری داشته باشه. امروز گردشگری حیات وحش هنوز نتونسته که اقتصادی بشه و جایگاهی داشته باشه، اما گردشگری حیات وحش در دنیا یکی از پردرآمدترین انواع گردشگری ها هم در بحث آموزش به اقشار مختلف جامعه و گردشگران، هم در بحث حفاظت از گونه های نادر جانبری کشورها از موضوع گردشگری حیات وحش استفاده میکنند. شما موضوعی که در بحث قرمگاه ها وجود داره که خب به اشتباه هم گاهن گارد گرفته میشه با یک عکسی که از یک قوچی گرفته شده یا از یک حیوان گرفته شده در شکار، موضوعی شده و تبدیل شده به یک چالش برای سازمان ها و اونها خودشون رو مبرا از ساماندهی و افزایش قرمگاه ها میدونن، در صورتی که قرمگاه ها امروز یکی از ظرفیت های حفاظت از گونه های جانوری در کشور ما هستن، در خود در دنیا هستن و در کشور ما هم هستن. من در خدمت.
پیشبینی خودتون در واقع در حوزه گردشگری حیات وحش چه هست آقای دکتر فاطمی؟
واقعیت اینه که ما باید آگاه سازی بکنیم، هم برای مردم هم برای رسانه‌ها، تا بتونیم از این ظرفیت به درستی استفاده بکنیم. ببینید، ما در هر سه موضوع گردشگری حیات وحش بیشتری مشکل رو داریم، هم در بحث پرندگی و هم در بحث دیدن حیوانات و هم در نگهداری از حیوانات و هم در قرمگاه. در بحث پرندگی و دیدن حیوانات ما با مقاومت هایی از سوی بحثی روبرو هستیم که این مقاومت ها بخشش درسته و بخشش نادرسته. بخشش که درسته به دلیل اینه که مردم ناآگاه گاهن وارد میشن در محیط‌های طبیعی و آسیبزا هستند، به لحاظ اینکه نمیدونن در چه زمانی و چگونه باید دیدن حیوانات رو انجام بدن، یا گاهن به حیوانات آسیب میزنن یا دست میزنن یا اونها رو انتقال میدن. این یکی از چالش هایی است که در حوزه پرندگی و دیدن حیوانات وجود داره. موضوع دیگری که هست در بحث قرمگاه هاست. در بحث قرمگاه ها ما دچار یک مواجهه ناصحیح به هر حال تاریخی در موضوع قرمگاه ها شدیم. قرمگاه اولین هاش در دهه فکر میکنم 90 شکل گرفت و به هر حال در حال حاضر تعداد انگشت شماری در کشور وجود دارد، ولی ظرفیت بسیار خوبی رو ایجاد کرد و با چند تا عکس باعث شد که حاشیه جدی برای قرمگاه ها درست بشه و جلوی فعالیت اونها گرفته بشه. شما فکر بکنید که من خاطرم هست اولین قرمگاهی که داشت مجوز میگرفت در منطقه بهادران یزد بود و اونجا چند تا معدن فعال بودن. من همون موقع با مسئول محیط زیستمون که در حال اونجا حضور داشت یک معدنی رو بازدید کردیم که معدن روی بود و بیش از 30 تن خاک رو جابجا می‌کرد تا 2 تن روی رو استخراج بکنه و این مقدار رو ما به کشورهای دیگر صادر می‌کردیم به مبلغ 2000 دلار، در صورتی که تعداد گونه های جانوری مثل کل و قوش که اونجا بود تعداد انگشت شماری تبدیل شده، مثلا تعدادشون خیلی کم شده بود. اولین قرمگاهی که ایجاد فکر کنم حدود مثلا چند رأس بیشتر در اون منطقه نبودند، از انگشتان انسان بیشتر نبود تعدادشون. وقتی قرمگاه به بخش خصوصی واگذار شد، اولین کاری که بخش خصوصی کرد این بود که تعداد نیرو گذاشت اونجا برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از اونها. جلوی معادن جدید گرفته شد، چند تا ایستگاه دیدبانی ساخته شد برای اینکه جلوی شکارچیان غیر مجاز گرفته بشه و تعدادی آبشخور برای حیوانات بود که بتونن در ایام مختلف سال آب برای خوردن داشته باشن. با همین کار ساده تعداد کله و قوچی که اونجا بود در عرض چند سال چندین برابر شد و فکر میکنم الان حدود 400 دست یا بیشتر در منطقه باشد. این تعداد در سال سازمان محیط زیست امکان شکار رو برای چند دونه از اونها فراهم میکنه، اون هم اون به هر حال کلی